أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما حضار محترم، علمای عزیز، برادران گرامی و همچنین به حضور همه طلاب و طالبات، برادران و خواهرانی که از سامانه های گوناگون بحث رو دریافت می کنن. در شام ولادت حضرت علی بن الاکبر، علی بن الحسین علیهم الصلاة والسلام قرار داریم و همچنین در آستانه ورود به نیمه شعبان که دهه دوم شعبان آغاز شده از امروز، در آستانه میلاد با سعادت حضرت بقیت الله الاعظم روحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا هستیم. این مناسبت‌ها رو به محضر همه شما تبریک عرض می‌کنم و از خدای عزوجل آرزومندم که توفیق پیروی راه این بزرگواران اهل بیت عصمت و طهارت ائمه هدا، توفیق پیروی از راه این و سیره این بزرگواران رو به همه ما عنایت بفرماید. اگرچه ایام عید است و ایام سرور است، اما گاهی باید برخی از رفتارهای ظالمانه برخی از ظالمان معاصر را هم یادآور شویم که جنایت‌هایی می‌کنند که این جنایت‌ها انسان برای اینکه سابقه‌ای برای اونها پیدا کند باید به دنبال اجداد و شجره خود همون ظالمان معاصر بگردد. اینکه در این عصر، در این زمان، گروهی به نام وهابیت در محل نزول وحی در کنار خانه خدا، حالا کنار یعنی در سرزمینی که خانه خدا قرار دارد، در سرزمین وحی 80 و اندی نفر رو که 50 درصدشون، بیش از 50 درصدشون از شیعیان بودند، اینها رو اعدام میکنن، از نوجوان گرفته، جوان گرفته، درشون وجود دارد. این ظلمی است که حتما در تاریخ ثبت میشود و دل انسانهای آزاده رو به درد می آورد. اما چه کنیم که جهان امروز جهان خوبی نیست و مملو از ظلم و ستم هست. این ظلم و ستم ها مایه غصه است برای امت اسلام، اما در کنارش دو نکته وجود دارد. یکی این که توسعه این ظلم و ستم در جامعه، اون هم به نام اسلام، منشأ و علتش یکی عدم اتحاد مسلمین است. اگر مسلمانان امت اسلام یک پارچه بودن، یک دست بودن، یک صدا بودن، دیگه این اقدامات انجام نمی شد. علیکم السلام و رحمت الله. اما در کنار این مطلب یک امیدواری هم وجود دارد، با آن امیدواری تأسیس و ایجاد یک روحیه ظلم ستیزی در میان امت اسلامی است. استکبار ستیزی، ظلم ستیزی، عدم استسلام در برابر ظلم و ستم، این یک امیدی است. امید در دل انسان ایجاد می‌کند که این ظلم ستیزی‌ها زمینه ظهور امام زمان اجل الله تعالی له الفرج رو فراهم می‌کند، ندای اسلام رو گسترش می‌دهد، محورهایی ایجاد می‌شود به نام محور مقاومت، به نام مبارزه با استکبار، اینها و اینها قوت هم میگیرن با یک روحیه قوی و با توانمندی در مقابل این ظلمها موضع میگیرن، میایستن. اینها خود یک نقطه امیدی است که امیدواریم این نقاط امید رو خداوند در جامعه اسلام بیشتر کند و این نقطه های سیاه ظلم و ستم که منشأ مالیش برمیگردد به امریکا، به وهابیت آل سعود، و منشأ سیاسیش برمیگردد به امریکا و اسرائیل و استکبار، خدا انشاءالله این نقطه های سیاه رو از جامعه اسلامی ریشه‌کن بفرماید. خب شهادت این عزیزان و اعدام این عزیزان، این مصیبت رو هم تسلیت عرض میکنیم به امت اسلامی. امیدواریم که خدا توفیق بدهد بتوانیم هرچه بیشتر تلاش کنیم برای اتحاد امت اسلامی تا از این ظلم و جنایتها جلوگیری بشود. جلسه نهج البلاغه و شرح حکمتهای نهج البلاغه، علیکم السلام و رحمت الله، تا حکمت 13 رو در جلسه گذشته بهش پرداختیم و گفتیم که در زیل حکمت 13 به همین مقدار بسنده می کنیم. آنچه که گفتیم در 3 درباره حکمت 13 بسنده کنیم و وارد بشویم به حکمت 14 از حکمتهای مولا امیر مؤمنان در نهج البلاغه. حکمت 14 رو یک بار با هم عبارتش رو بخوانیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن من ضیعه الاقرب اطیح له الابعد. یک جمله کوتاهی است، تکرار میکنم، فرمود من ضیعه الاقرب، ضیعه از همون تضییع به ضاد ثم الیا ثم العین ثم لها های حوز، فرمود من ضیعه الاقرب اطیح له الابعد. فرمود امیر مؤمنان هر کسی که نزدیکانش، اقربای او، بستگان و دوستان نزدیک او، او رو ضایع کنن، او رو از خودشون دور کنن، پذیرای او نباشن، سینه و پهلو باز نکنن برای او، از بستگان اوست، بستگان نزدیک اوست، اقربای اوست، یا سببی یا نسبی یا از باب صداقت و اخوت دینی است، ارتباط با اونها داره، از قوم اونهاست، همسایی اونهاست، آشنای اونهاست، از اقربا و فامیله های اونهاست. اما اونها هیچ پهلو برای او باز نمی کنن، به اصطلاح خودمانی تحویلش نمی گیرن. اینها که اهل فرصت هستن، فرصت ها دستشون هست، برای او هیچ فرصتی رو فراهم نمی کنن که از توانمندی او، ظرفیت او استفاده بشود، بلکه او رو از خودشون دور می کنن، تنهاش می گذارن، حمایتش نمی کنن. من بیعه الاقرب، این کار امیر مؤمنان می فهمد یک نتیجه دارد و آن نتیجه این است که اتیح له الابعد، اونهایی که دورتر هستن، اقربا نیستن، می شود معنا کرد اونهایی که بیگانه هستن، اونهایی که خیلی ارتباط قوی با اون ندارن، اونها فضا رو برای او باز می کنند. اونها فضا رو برای او باز می کنند، پهلو می گشایند، سینه باز می کنند براش، فرصت براش فراهم می کنند. کسی که اقاربا و نزدیکان پذیرای او نباشن، حمایتش نکنن، نتیجهش این است که امر او به دست دیگران می افتد، حمایتش از سوی دیگران می شود. اینجا این جمله مولا علی علیه السلام رو دو جور معنا کردن مترجمین و مفسرین، دو جور معنا کردن در اصل ترجمه. قبل از این که به سایر بحث ها بپردازیم تأمل بفرمایید، دو جور ترجمه کردن. من بیعه الاقرب یعنی اون کسایی، کسی که بستگان و نزدیکانش از او حمایت نکنن، زایعش کنن، فرصت او رو زایع کنن، توانمندیش رو زایع کنن، اجازه خودنمایی و عرض اندام به او ندن، این سبب می شود که فرصت برای ابعد و اونایی که دور هستن فراهم میشه. فرصت دیگران چطور فراهم می شود؟ اینجا دو جور معنا کردن. یک، این که این فرصت برای بیگانگان فراهم می شود. وقتی خودیه ها شما رو تحویل نگیرن، نزدیکشون رو تحویل نگیرن، بیگانگان میان دست رو او میگذارن، از ظرفیت او برای خودشون استفاده میکنن. خودیها اگر از فرصت و ظرفیت این انسانی که در نزد اونها هست، این امکانی که دارد، استفاده نکنن، اینها بیگانگان، بیگانگان ممکنه دشمنم باشه، ممکنه بیتفاوتم باشد، اونایی که خلاصه دلسوز نیستن، بیگانه هستن، منفعتی برای اینها ندارد، ثمره‌ای ندارد، دلشون برای اینها نمی سوزد، اونها میان از این فرصت برای خودشون استفاده می کنن، یا به تعبیری سوء استفاده می کنن. این یک معناست. بنابر این معنا اگر این چنین ترجمه کنیم، یعنی مولا علی علیه السلام دارد این اقاربا رو سرزنش می کند، میگه شما داییش بودی، خالش بودی، عموش بودی، همسایش بودی، شما می توانستی هوای او رو داشته باشی، می تونستی کمک کنی، این جوانی بود مستعد، می تونست مفید واقع بشه، شما کمکش نکردی، دیگران آمدن او رو برداشتن، از او استفاده کردن، بهرش به شما و مملکت شما، کشور شما نرسید، بهرش به دیگران رسید، دیگران سودشو بردن. این مضیعین رو، اینایی که ضایع کننده هستن، اقاربا رو داره سرزنش میکند. یه جور دیگه معنا کردن، اون برداشت و مفهومش هم تغییر پیدا می کند. اون صورت دوم این است که فرمودن اینجا من ویع اهل اقرب میگهد اگر کسی بستگانش او را تردش کردن، تعبیلش نگرفتن، میگه غصه نخور، خدا فرصتی فراهم میکند اونایی که اقربای تو نیستن به کمکت بیان. اونایی که اقربای تو نیستن اگر بستگانت حمایتت نکردن، تو رو کنار زدن، نزدیک نشدن، غصه نخور، خدا دست رو میچرخاند، فرصتی فراهم میشود اگر اطرافیان پیغمبر از قریش و دیگران نیامدن به پیغمبر کمک نکردن در آغاز رسالت، خدا پیغمبر میگه غصه نخور، ما زمینه فراهم میکنیم سلمان فارسی بیاد تو رکاب تو قرار بگیرد، اونایی که ابعد هستن اونا بیان. بنابر این معنا، بنابر این ترجمه، اینجا داره چیکار میکند؟ داره تسلی میدهد، داره تسلی میده، آرامش میده، طمأنینه میدهد به این که غصه نخور اگر نزدیکانت از تو جدا شدن، تو رو تحویل نگرفتن. اگر ابو لهب و ابو جهل و دیگران اینا به اصطلاح خودمانی قابل نبودن همراهی کنن تو رو، ما فرصت فراهم میکنیم که اونایی که ابعد هستن، دورتر هستن، بیان به سراغتون. به نظر میاد که در نظر ابتدایی هر دو معنا قابلیت دارد. از کلام مولا علی علیه السلام، ولی مترجمین دو جور ترجمه کردن، برخی ها اینطور، برخی ها اونطور. از کنم محضر شما که مفسرین و شارحین هم همین دو معنا رو بهش پرداختن و اشاره کردن. اما نکته محوری این کلام، حالا قبل از این که واژه شناسی کنیم، قبل از این که سند روایت رو بیان کنیم، قبل از این که سایر مفاهیم رو برداشت کنیم، در توضیح اجمالیش اینطور عرض می کنم، محور سخن مولا علی علیه السلام بیان کردن نقش و دور اقربا و بستگان و فامیلها، نزدیکان، در پرورش استعدادهای جامعه هست. محور سخن اینه، محور سخن این است. مولا علی علیه السلام میخواد بفرماد که هیچ کسی، به تعبیری که در نهج البلاغه وارد شده در جاهای دیگه، میخواد بفهمد هیچ کسی از اقربا و نزدیکان خودش بی نیاز نیست. هیچ کس نمیتونه بگه من نیاز برادرم ندارم، نیازی به خواهرم ندارم، نیاز به دایی و عمو ندارم، من میخوام تنها خودم باشم، هیچ کاری به اینا ندارم. یه حرف نادرستیست. حتی از عشیره و قبیله هم همین نکته است. در نهج البلاغه مولا علی علیه السلام در جای دیگه اینطور بیان میکند که هیچ کسی از عشیره و قبیله خودش بی نیاز نیست، اینا زهر انسان هستن، اینا سند انسان هستن، اصلا بستگان انسان سند انسان هستن، یعنی مایه کمک کردن، چه سببی باشد، چه از کنم محضر شما که نسبی باشد، هر کدوم از اینا. اونایی که سببی هم باشه، در عالم عربی یک مثالی وجود دارد که مثال خوبی است برای ترجمه این معنا، درباره داماد، داماد انسان، حالا چه داماد فرض شوهر دختر انسان یا شوهر خواهر انسان فرق نمی کند، تعبیر داره، میگن سحرک مسند وحرک، میگن سحرک داماد شما تکیهگاه زهر توست، تکیهگاه پشت توست، یعنی شما باید به دامادت تکیه کنی، فضلا از اولادت، از فرزندانت. نزدیکان انسان همیشه این نقش رو باید داشته باشن و انسان هم باید باور داشته باشه که از نقش اطرافیان خودش و اقربای خودش استفاده کند. متاسفانه جامعه وقتی که به سمت و سوی ماشینی شدن می رود و توسعه پیدا میکنه، به تعبیر جامعه حجیم میشود، متراکم میشه. یه وقتی جامعه متراکم نبود، خانه های بزرگ بود، مثلا یک پدر در اونجا زندگی میکرد، اطرافش با فاصله فرزندانشون هم ساکن میکرد، بچه ها، قبیله ها، اینا در منطقه ساکن بودن. این در دستورات قبل از اسلام بوده، اسلام هم منافاتی براش، یعنی منافاتی ندیده با شرایع اسلامی. و مثلا در زمان قصی ابن کلاب، در زمان قصی که جد چهارم پیغمبر هست، این تقسیمات مکه اون زمان ایجاد شد، معلات، مسفله، میمنه، میسره، بالا، پایین، راست، چپ. قصی ابن کلاب، قصی داماد رئیس قبیله، از کنم اسم قبیله شدم، داماد رئیس قبیله بود که اون وقتی که پدر خانمش از دنیا رفت، او حسن استفاده کرد، رفت جای پدر خانمش نشست، شد رئیس قبیله، بزرگ جز اشراف مکه بودن، و بعد استفاده کرد آمد مکه رو تقسیم کرد. معلات مکه همین طرف باب السلام مسجد الحرام که بیرون میایم، این طرف معلات بالای مکه است که اون قبرستان هجون هم از جمله اسماش قبرستان معلاته، مقبره معلات، قبرستان معلات هم میگه از اون که بالای مکه. این قسمت رو بنی هاشم و از کنم قریش و اینا همه رو این قسمت ساکن کردن، لذا ابو جهل و ابو لهب و اینا که خانه هاشون این طرفه، از این بابه. یعنی قبیله ها و عشیره ها کنار هم بودن تا در مشکلات جامعه به فریاد هم برسن، به فریاد هم برسن. اسلام هم این رو نفی نکرده، لذا اینجا امیرالمومنان دارد یک مسئله اجتماعی رو برای ما یادآور می شود، گوش زد می کنه، یا از باب تسلای خاطر یا از باب سرزنش عده‌ای. اما اصل مسئلهش اینه که مسئله یک مسئله اجتماعیه. فهمون من ویعه الاقرب، هر کسی که نزدیکانش او رو تحویلش نگیرن، از خودشون دورشون کنن، حمایتشون نکنن، فرصتی براش فراهم نکنن، ابعد برای ابعد فرصتی فراهم می شود، یا ابعد میان حمایت می کنن او رو، مثل پیغمبر اسلام وقتی که قریش و اطرافیانش پیامبر رو رها کردن، سلمان فارسی آمد به کمک او، دیگران از بلاد گوناگون آمدن، اویس قرن از اونجا برمیخیزد به عشق پیغمبر میاد، اینا میان از راه دور. فهمود پیغمبر ناراحت نباشت، تسلای خاطر است که خدا زمینه فراهم میکنه اون آدمایی که دورتر هستن بیان به سراغ شما و به کمک شما. یا اینکه نه، میگه اگر شما در انجام وظیفتون کوتاهی کنید، اطرافیانتون رو، اقرباتون رو، نزدیکانتون رو حمایت نکنید، حتی در مسائل مادی، در مسائل معنوی، مثلا آقا شما باید از کنم زکات پرداخت کنی، شما باید خمس پرداخت کنی، اقربات هستن، اولویت هم این اقربای فامیل و فقرای فامیلن، اینا وقتی که بهشون شما انجام ندی، فرصت برای دیگران فراهم میشه، یا دیگران به قصد کمک میان یا به قصد سوء استفاده میان. اگه به قصد سوء استفاده بیان، دیگران بیگانگان میان، فرصت فراهم میشه، این نیروی توانمند با ظرفیت درون امت اسلام رو میبرن، به اصطلاح امروزی میشه فرار مغزها. اگه فرصت استفاده نشود، فراهم نشه، میشه فرار مغزها. فهم من ویعه الاقرب اتیح له الابعد، اینجا ابعد فرصتی براش فراهم میشود که بیاید از این ماجرا استفاده کنه. خب بنابراین محور اصلی، محور نقش اقربا و نزدیکان در پرورش استعدادهای جامعه و استفاده از فرصتهای جامعه هست. این نسبت به این جمله، به همین مقدار در توضیح اجمالیش بسنده می کنم، چون که این جلسه من در سال 1400 آخرین جلسه است و انشاءالله بعد تو این تعطیلات ایام نوروز هم که انشاءالله روز نو برای همه ما شما باشه، بعد از ایام نوروز که ماه رمضان میرسیم، از آغاز ماه رمضان مثل سال گذشته هر روز بصر رو روزانه شروع میکنیم. به همین مقدار درباره این جمله اکتفا میکنم، اما اجازه میخوام از حضرات در این 15 دقیقه وقتی که باقی مانده از وقت یک چند جمله درباره موضوع مهدویت که در آستانه ولادت حضرت بقیت الله الاعظم هستیم عرض بکنم، چون دیگه در شب و روز ولادت اون حضرت و یا بعد از اون فرصتی یافت نمی شود، چند جمله درباره امام زمان عجل الله تعالی له الفرج و رزقنا الله رؤیته و خیره، چند جمله درباره این موضوع عرض بکنم. ببینید حضرات، وجود مقدس امام زمان، امام غائب، امام حی و امام غائب، وجودشون یک وجودی است که دارای جوانب گوناگون است، دارای جوانب گوناگون است. از جمله جوانب وجودی امام عصر عجل الله تعالی له الفرج این است که همه جامعه می توانند و باید با او ارتباط داشته باشند. چرا؟ چون او قطب رهاست، او محور عالم هست. امام معصوم محور همه آفرینشه. خدای عزوجل این چنین اراده کرده و او رو امام رو این چنین قرار داده، لذا همه عالم کون، نه فقط انسان ها، عالم کون این احساس نیاز را می کند که با امام ارتباط داشته باشه. خب حالا نکته ای که می خوام اینجا عرض بکنم، ارتباط با امام زمان چطور ممکن است؟ چون گاهی برخی از افراد به جهت اینکه فرقه های انحرافی رو یا ایجاد کردن یا پیروی میکنن و ترویج و تبلیغ میکنن، به دنبال تبلیغ ارتباط با امام زمان علیه السلام هستن و این مسئله تبدیل شده به یک مرکز انحرافی و یک محور انحرافی در موضوع مهدویت. و جهاد تبیین که حضرت آقا فرمودن دائرش دائره بسیار وسیع است. اگر از مسئله انقلاب اسلامی دائرش رو توسعه بدیم، یکی از مواردی که در حوزه کلام و اعتقادات باید مورد تبیین واقع بشود، جهاد گوناگون مسئله مهدویت است. خب ارتباط با امام زمان چطور ممکن است؟ اولا ارتباط اصلا یعنی چه؟ ارتباط عبارت است از یک پیوند عمیق و شدید. اونایی که معنا کردن ارتباط رو اینطور فرمودن بر این که الارتباط یعنی العلاقه الشدیده والقویه. ابن منظور در لسان العرب وقتی که معنا می کند ارتباط رو اینطور میگه، ارتباط یعنی علاقه، پیوند با شدت و قوت. وقتی سخن از ارتباط با امام زمان علیه السلام مطرح می کنیم، یعنی باید یک پیوند بسیار عمیق و شدید میان امت و امام وجود داشته باشه. در لغت گفتن ربط شی یربطه یا یربطه، هر دو جهت ربطن، شده ربطه، شده محکم کردن، بستنش. ارتباط یعنی به گونه ای که انسان بند با امام زمان باشد، دلبسته به امام زمان باشه. همین جمله‌ای که در فضای عمومی جامعه هم کاربرد داره. همین آقای ابن منظور وقتی که ارتباط معنا میکند میگد از ریشه ارتباط یک کلمه‌ای وجود داره به نام رباط، میگه ورباطو به کسر را الفؤاد، رباط به فؤاد میگن، به قلب میگن. حالا قلب اینجا شاید این قلب سنوبری مد نظر نباشد، اما اون رهبر بدن، نفس، وجدان اون باشه. اما میگه الرباطو الفؤاد، چه ارتباط، چه وجه ارتباطی وجود داره که به قلب بگن رباط؟ ابن منظور اینطور بیان میکنه، میگه کأن الجسم ربط بهی، قلب اگر روح انسان، وجدان انسان، نفس انسان باشد، گویا جسم را بستن، بند کردن به این قلب، به این روح، پیوند دادن دو تا رو با هم، پیوند دادن. ارتباط مثل پیوند دادن جسم با روح و قلب آدمی است. حالا حتی این قلب صنوبری هم بگیم باز هم همینه، باز هم کلام همین است. چطور؟ یعنی این جسم ما، اعضای ما، دست ما، پای ما، چشم ما، زبان ما، سر ما، همه اینها با قلب ما پیوند دارد. اگر پیوندش با قلب قطع بشه یعنی خون بهش نمیرسه دیگه، چون وظیفه قلب پمپاژ خونه، ارسال مادت دم، مادت الحیات الی جمیع اعضاء الجسد. قلب وظیفه‌ش اینه که خون برسونه. شما اگر این بنانتون، سر انگشتتون از کنم محضر شما، یک سر یک بند انگشت انسان اگر خون بهش نرسه مرده است. یک بند انگشت انسان اگر خون بهش نرسه مرده هستش. باید حتما ارتباط باشد، ارتباط با قلب باشه. میگه وقتی که صحبت از ارتباط با امام زمان بر زبان جاری میشود، گویا میشود اینطور گفت ارتباط انسان با امام زمان مثل ارتباط جسم با قلب است، مثل ارتباط جسم با روحه. تأمل بفرمایید حضرات، در باره قلب یه تعبیری دارن، گفتن القلب و امام البدن، قلب امام بدن هست. در باره امام زمان، در باره امام معصوم فرمودن امام هم قلب است، امام قلبه. دقت کنید، الامام قلب و القلب هو الامام، هم قلب امام بدن هست و هم امام قلب است. این دو وقتی که کنار هم قرار میگیرد، میخواد این پیام رو برای ما داشته باشه. ارتباط انسان با امام زمانش همانند ارتباط جسمش با قلب است. خب این چه پیامی برای ما دارد؟ چند تا پیام داره. یک، اولین پیام این است، ارتباط داشتن حتما منحصر در ارتباط محسوس نیست. حتما نباید شما کنار دوستت باشی تا ارتباط داشته باشی. گاهی شما ترتبط به صدیقک و صدیقک فی الغرب و انت فی الشرق، شما با دوستت مرتبطی، ارتباط داری، ارتباط قلبی داری، اما دوستت در غرب است، شما در شرقی، ارتباط دارید با هم. تأمل کنید، خانواده های شهدا رو گاهی ممکنه دیده باشید، رفته باشید، مادران شهدا رو، مادر شهید، شهیدش 20 سال پیش شهید شده، جنازش هم دفن کردن، اما 20 سال گذشته هنوز میگه من روزها فرزندم تو خونه میاد کنار من مینشینه، من با فرزندم مرتبطم، از کارای او خبر دارم، گو از کارای من خبر داره. این چه ارتباط؟ ارتباط محسوسه؟ ارتباط محسوس نیست، این ارتباط معنویست، ارتباط روحیست، ارتباط روحیست. پس ارتباط گاهی ارتباط محسوسه، مثل اون جمله‌ای که
فرزند حسن مصنع و فرزند فاطمه بنت الحسین اینطور میگد، میگه کانت امی فاطمه تأمرنی ان اجلس الى خالی علی ابن الحسین. فاطمه بنت الحسین و حسن مصنع با هم ازدواج کردن، حسن مصنع فرزند امام مجتبی، حسن فرزند حسن، فاطمه بنت الحسین دختر امام حسین، دختر امام حسین و پسر امام حسن با هم ازدواج کردن. ازدواجشون هم قبیل عاشورا، نزدیک عاشورا بوده، قبل از کربلا بوده، لذا در کربلا نو عروس و نو داماد بودن امام حسن فرزند امام مجتبی و دختر امام حسین. اینا فرزندی دارن به نام ابراهیم که بهش میگن ابراهیم طباطبا، جد صادق طباطبایی هم اونجاست. لذا از کنم محضر شما، ایشون ابراهیم میگه کانت امی فاطمه، این ابراهیم داییش میشه کی؟ میشه امام سجاد، مادرش فاطمه بنت الحسین، داییش میشه امام سجاد دیگه. میگه کانت امی فاطمه تأمرنی ان اجلس الى خالی علی ابن الحسین، میگه همیشه به من سفارش میکرد مادرم، میگفت تا میتونی برو کنار دایی امام سجاد بنشین. میگه میرفتم مینشستم، فما جلست عنده الا قمت بخیر، میگه هرگز نشد من کنارش بنشینم الا اینکه وقتی بلند میشدم یه خوبی گیر من میآمد، یه برکتی گیر من میآمد. اما علم استفدته من، اگه امام سجاد حرف میزد، سخن میگفت، علمی بود که من بهره میجستم. او خشیت لله تحدث فی قلبی، یا چهره امام سجاد چهره مملو از خشیت با پشرانه خشیت اللهی بود، ترس از خدا به سبب درک عظمت خدا، لذا نگاه به چهرهش میکردم دل من هم میلرزید از خشیت خدا، خشیت در دل. این ارتباط محسوسه، ارتباط غیر محسوس ارتباط اویس قرن با پیغمبره. پیغمبر وقتی میاد میگه من بوی خوش عطر اویس رو از یمن در اینجا در مدینه میشنوم، اویس از اونجا علاقمند به پیغمبر. این ارتباط غیر محسوس است. ارتباط با امام زمان لازم نیست حتما فرقه ها بیان ما رو تحریک کنن، باید بیم توی جلسه ای کارهایی بکنیم تا به نظر امام زمان مشرف بشیم، یک کسی ادعا کنه زن امام زمانه، یکی دخترشه، یکی پسرشه، یکی هم کیه. یه وقتی یه آقایی میگفت الان 21 نفر که ادعای امام زمان کردن تو زندانن، میگفت 21 امام زمان تو زندانن. یه وقتی یه آقایی نقل میکرد بشه من برای من، حالا میگفت که در دفتر از آقا در تهران، میگفت یه آقایی آمده بود اونجا گفته بود که من امام زمانم، راه باز کنید میخوام برم با نائبم ملاقات کنم. کسی گفتن آقا بس که جمع کنی حرفا رو، این بچه های مثلا سپاه اونایی که اونجا بودن. گفت گوشتن به فرماندهشون گفتن که آقای همچه آقای من همچه ادعایی داره. گفتن نگهش دارید تا من بیام. نگهش داشتن، ایشون آمده بود پایینت، گفته بود که چی میگی تو؟ گفته بود من امام زمانم، اومدم با نایبم ملاقات کنم. تا گفته بودم یه سیدی خوابونده بود تو گوشش، گفته فلان فلان شده، من خدا هستم، تو چرا بدون اجازه من ظهور کردی؟ گفته بود تو امام زمانی، من خدا هم، چرا تو به اجازه من ظهور کردی؟ لذا از که ضرورت ندارد در ارتباط با امام زمان ارتباط محسوس باشه، حتما کنار هم بنشینیم ببینیم تا به سرت. نه، ارتباط معنویست، ارتباط روحیست. اتفاقا ارتباط روحی سبب این می شود وقتی من روحن احساس کنم با امام زمان مرتبطم، لذا همیشه امام زمان در قلب من وجود دارد، هر لحظه حاضره، احساس میکنم یک سله و وصلی بین من و امام زمان وجود دارد، اون وقتی مؤثر میشود، این مؤثر میشه. وقتی اینطور شد، این ارتباط روحی شد، ارتباط معنوی شد، این آثار و برکات رو برای انسان میگذاره. پس چی گفتین؟ چند تا نکته استفاده میکنیم از این چند جمله گفتیم. یک، اینکه ارتباط منحصر در محسوس نیست، ارتباط غیر محسوس هم هست، ممکنه ارتباط معنوی. دو نقطه دیگری که از کنم محضر شما اینجا ازش استفاده می کنیم این است که ارتباط معنوی با امام زمان، تأمل کنید با این بیاناتی که عرض کردم، ارتباط معنوی معلوم می شود ارتباط با امام زمان خیلی کار سختی نیست، خیلی هم زود برقرار میشه. یعنی این ارتباط قریب است، قریب، نزدیکه، نزدیکه. شما قلبتو متوجه امام زمان میکنی، احساس میکنی امام زمان کنار شما هست، احساس میکنی کنار شما هست. چقدر شده ماها رفتیم تو حرم امام رضا، وقتی واقعا روبروی ذریع نشستیم یه احساس دیگری داریم، احساس معنوی دیگری دادم. اون احساس معنوی در همین ارتباط روحی با امام زمان هم برقرار میشود، با همین صورت هم برقرار میشه. لازم نیست حتما دنبال فرقه ها و نمیدونم جاهای گوناگون مراکز خاصی بگرده انسان، نه ضرورت نداره، همچنین هم برقرار میشه. این یک. دو، چرا میگم به خاطر ارتباط چطور معنا کرده منظور در لسان العرب؟ ارتباط گفت مثل این که جسم با قلب، جسم و قلب نزدیکن دیگه، میگه همینطور شما میتوانی با امام زمان نزدیک باشی. این یک. نقطه دوم که در واقع میشه نقطه سوم یا چهارم در اینجا که استفاده کردیم در این بخش دوم، نقطه دوم اینه که این قلب و جسم ارتباطشون موقت یا دائمه؟ ارتباط دائم است، استمرار دارد. یک لحظه اگر شما انگشتتون ارتباطش با قلب شما قطع بشه، انگشت سیاه میشه، این خون بهش نمیرسه، زنده نیست. یعنی ارتباط انسان با امام زمان باید استمرار داشته باشد، همانطور که جسم دائما مرتبط با قلب است، جسم و روح دائما مرتبطه، اثر میگذاره. شما اگر سر مبارکتون خدای نکرده درد بگیرد سر مبارک شما، این احساس الم بکنی دیگه حال عبادت هم نداری، حال درس خوندن هم نداری، جلسی هم دعوتتون بکنن میگه مهمانم بیاد بگه حال ندارم، فقط سر شما درد میکنه، اما روحت هم حاضر نیست هیچ ارتباطی برقرار بکنه. جسم و روح اثر میذاره. خب اگر امام زمان قلب است، اگر امام زمان قلبه، ارتباط با او داشتن و نداشتن اثر میگذاره، داشتن و نداشتن اثر میگذارد. نقطه بعدی که استفاده میکنیم این است که اگر انسان با قلبش با امام زمان ارتباط داشته باشه، اون وقت این انسان میشود اکثر و قابلیتن لجذب برکات الله جل و علا. انسان قابلیت بیشتر پیدا میکنه برای اینکه برکات خدا رو جذب کند، به دست بیاره، برکات خدا رو به دست بیارد. چرا؟ چون خدا اراده کرده در قوسه نزول و صعود، در هر دو بخشش، در نزول برکات و در صعود اعمال صالح، لا یعتمد الا علی ولیه و حجته فی عرفه، خدا فقط بر حجتش اعتماد میکند، واسطه فقط حجت الله، ولی الله. اگر انسان ارتباط داشته باشه، برکات خدا رو زود نازل میکند. ببین چنین ارتباط، پس ارتباط از کنم محضر. حالا این ارتباط تأمل کنید، وقتی منم گذشت یه دو دقیقه فقط، این که این ارتباط رو از کجا این همه میگیم ضرورت داره؟ درباره امام زمان یک بستری رو برای ما فراهم کردن برای ارتباط، و اون بستر انتظار است. بستر انتظار، بستر ارتباط با امام زمانه، بستر ارتباطه. گفتن شما انتظار یعنی چی؟ انتظار، الانتظار و کیفیت و نفسانیت و تنبعث و منها التحیع لما تنتظر. گفتن یک روحیه است، یک کیفیت نفسانی درونیه، قلبیه، یه روح وضعیتی در دلت ایجاد می شود، این وضعیت ازش یک چیزی بر می خیزد، بعث می شه، یک انگیزه ایجاد می کنه، شما رو هل می ده برای اینکه اقدام کنی برای رسیدن و به استقبال اون منتظر رفتن. این انتظار اگر شما ارتباط نداشته باشی که منتظرش نیستی، اگر ارتباط نداشته باشی منتظر کسی است که ارتباط داشته باشد، ولو ارتباط از طریق تلفنی، آدرسش نداره، شماره تلفنش رو نداره، نامه هم براش نداده، اما دلش گواهی میدهد که میگه فرزندم میاد، دلش گواهی میگه این دوست من برمیگردد میاد. اینی که دلش گواهی میدهد، این همون رویه انتظاره، هم رویه انتظار است. رضا انتظار. یه بستر دیگری هم باز فرام و فراهم شده، وقتم چون گذشته فقط اشاره میکنم و تمام میکنم، این که تحمل بفرمایید، بستر دیگر بستر عظیم دعاست. دعا، الارتباط مع صاحب العصر و الزمان من خلال دعا، دعای برای امام زمان اولین جایی که دعا برای فرج و ظهور امام زمان انجام شده از خود امام زمان هنگام ولادتشه. خود امام زمان هنگامی که ولادتش انجام شده دستها بر زمین گذاشت، سر رو به آسمان شهادت داد، جمله‌ای که امام زمان فرمود و ارزش نسبت به خدای عزوجل اینه. من این جمله رو بخونم از کنم محضر شما که کمالدین شیخ صدوق نقل کرده، از ماجراشم که داستانشم گزارشگرشم حکیمه است، از قول حکیمه. بعد میگد که بله شروع کرد شهادت رو داد، بعد میگه من دیدم که فیضا انا به سبی علیه السلام ساجدن لوجه جافیان علا رکبتین رافعن سبابتین، انگشتاش به سوی آسمان کرده و هو یقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. بعد شهادت به رسالت پیامبر داد و به پدرش امیر مؤمنان، ثم عد اماما الى ان بلغ الى نفسه ثم قال، این گفت اللهم انجز لی ما وعدتنی، خدای اون وعده‌ای که من دادی این وعده رو انجاز کن، و اتمم لی امری، امر منو تمام کن، و ثبت وطعتی و املع الارض بی عدلا و قسطا. دعا برای فرج و ظهور از اون زمان شروع شده، البته در باره از ائمه قبل از خودش هم وجود داره ولی از روز ولادت انجام شده. امام رضا تا از کنم محضر شما که جمله نام امام زمان میشنید بلند میشد دست بر سر میگذاشت میگوید اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. در قنوت نماز دعا کردن، در قنوت نماز سفارش شده، امام باقی در قنوت نماز برای امام زمان دعا میکرد. لذا یکی از راه‌های ارتباط دعاست، یکی از راه‌های ارتباط ارتباط روحی است، ارتباط قلبی است. اگر این چنین بود، این چنین ارتباطی رو تحقق دادیم، اون وقت وقتی نماز میخونیم تو ذهنمون است الان وقت اول وقت امام زمان هم، او هم عبدن لله، عبدن لله، او هم داره نماز میخواند، پس نمازم با حضور قلب بخوانم، شاید به برکت نماز امام زمان نماز منم بالا برود. وقتی قرآن میخونم میگم امام زمانم قرآن میخونه، شاید من صدای من با صدای امام زمان هماهنگ بشود. وقتی صدقه میدم میگم صدقه برای سلامتی امام زمان هم بدم. هر کار خیری میکنم امام زمان حاضره، نیاز نیست بریم بنشینیم و بحث کنم بعضی از جلسات و فرقه ها و کارهای ایجاد بشود تا بخوام یک کسی از ناحیه امام زمان بیاد ادعایی بکنه بعد ما با او مرتبط بشیم از اون، نه. اون چه که وظیفه ماست ارتباط با دین، ارتباط با مراجع تقلید، با ولی فقیه و از این طریق ارتباط روحی و ارتباط قلبی گرفتن. خب خیلی طولانی شده میشب، انشاءالله که خدا توفیق بدهد که آقای چی؟ به به به، بسیار خب. روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام بوده. حالا اگرچه با حرفای من خسته شدید اما دو سه دقیقه هم تحمل کنید که آقای نعیمیان از کنم محضر شما چند جمله شعر بخونن، پایان شعرشون، بله پایان شعر آقا رو دعا میکنیم انشاءالله. بعد از آقا دعا شعرشون هم بخونن مدهشون خوندن انشاءالله دعا میکنیم. حالا هم یه جمله هم الان دعا میکنیم که خدایا آن چه که خیر ماست مصلحت ماست، آن چه که به خیر ماست بر زیادی معرفت ما، زیادی تقید ما، التزام ما، خدایا آنچه خیر دنیا و آخرت ماست ما عنایت بفرما، ما رو از سربازان امام زمانمون ولی الله قرار بده. صلوات بر محمد و آل محمد.